okumadığım kitabı için.
Ben de annemizden rica için çarşım derim. Estağfurullah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين عرض بکنم که یکی دیگر از روایاتی که شاید هم معروف باشد استدلال میکنم بهش برای اثبات اینکه فقیه در زمان غیبت ولایت امر داره، روایت مقبوله عمر ابن حنظل است. خب این مقبوله بهش میگن به لحاظ اینکه علما بهش توجه کردن، حالا ولو اینکه در خصوص مسئله ولایت امر نباشه، شاید چون این روایت بحث خبرین متعارضین رو داره که اگر دو خبر با هم معارض بشن باید چه کار کرد، و اونجا بحث اخبار متعارضه و رفع تعارض بین اونها مورد توجه آقایون فقها هست و این روایت رو اونجا ذکر کردن و اینم خیلی خوب شعور مختلفی رو ازش ذکر کرده، مقبوله، مورد قبول فقها و علما قرار گرفته. این روایت رو ظاهراً مرحوم کلینی که نقل کرده هم در اوائل اصول کافی آورده هم در باب غذا اونجا ذکر کرده. در اوائل اصول کافی بیشتر به خاطر همون مسئله اختلاف حدیث بوده که رفع تعارض چگونه بشه، و در بحث غذا هم که خاطر اون صدرش که الان بیشتر مورد توجه هست. عرض می‌کنم که خب این روایت ما می‌خواستن بشه استناد بکنن و شاید خیلی معروف باشه که این روایت تنها دلالت دارد بر مسئله اینکه فقیه در زمان غیبت تصدی امر رو حق داره. قاهران ما مثل سایر روایات هم از زیر سند باید روایت رو بررسی کنیم و هم دلالتش رو ببینیم که چجور هست. سندی رو که در کافی مرحوم کلینی ذکر کرده براش، عرض میکنم که ان محمد ابن یحیی، خودشون که از بزرگان محمد ابن یحیی اشعری است و مرحوم کلینی هم در کافی خیلی زیاد روایت ازشون نقل میکنه، ان محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابو الخطاب الاشعری، ایشون هم ثقه است از بزرگان اصحاب، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی پدر احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است، ایشون هم ثقه است، حالا بعضی های حرفای اشتباه دادن اینجا بی خود دارن، ان صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی هم از بزرگان اصحاب است، از اصحاب اجماعه، از اصحاب است جواد زاده سلام الله علیه هم باشه، و سه نفر از اصحاب اجماع هم که یه مقدار بیشتر روشون باید حساب باز کرد، یکیش همین صفوانه، صفوان ابن یحیی ابن ابی عبیر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. لا یه مقدار صحبت میشه اینجا، تا اینجا سند روایت بدون هیچ شک و شبهه است. ان داوود ابن الحسین وصاد، ان عمر ابن حنظله، داوود ابن حسین هم انشاءالله صحبت میکنیم که ایشون هم سره است، ان عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این عمر ابن حنظله میگوید که من پرسش کردم از حضرت صادق سلام الله علیه، صحبت میکنیم انشاءالله، ایشون سوال کردم من از حضرت صادق، ان رجلین من اصحابنا، دو نفر دو مرد از اصحاب خودمون، که اصحاب خود یعنی قائل به ولایت ائمه علیهم السلام هستم، شیعه هستم، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین امیراس، که این دوتا بینشون نزاع و درگیری است در مورد دینی یا میراثی، خب در مورد این که میگه طلب دارم نیست، نگفته که چه مقدار چی بوده. برای در مورد این با هم اختلاف دارن، یا در میراثی که ارثی هست کسی میخواد بهش برسه مقدارشون نگفته، فقط منازعه ایست بینشون. حالا این منازعه ای که بینشون هست که چند نهو برای رفع این منازعه باید به یک مرجعی مراجعه کنند، فتحا کما الی السلطان و الی القضات، اینا تحاکم کردند، یعنی حکم این رو برای روشن شدن حکم این دوتایی با هم رفتن الی السلطان، به سمت سلطان رفتن. او پیداست که این سلطان ممکن است خود خلیفه نباشه، ولی دستگاه او هست حتما، چون علال قاعده اینطور نبود است که مخصوصا در کشور اسلامی اونم در زمان امام صادق که مقدار گسترش بیشتری هم پیدا کرده بوده، سلطان همه جایی نبوده که، طبعا در هر جایی کسی رو از طرف خودش نصب میکرده. فتحا کما الی السلطان،
یعنی قاضی هم سلطان بود،
نه فتحا کما الی السلطان و الی القضات، حکومت رو بردن برای اینکه وزنشون میشه به سمت سلطان، کسی بوده است که بالاخره از طرف حکومت مسئولیت داشته، لازم نیست که خود ولی امر میشه و لازم نیست قاضی هم باشه. حتی ممکن است که فرض کنید که یک فرمانداری استانداری برای یه جای تعیین بکنن که به همه کارها رو اونجا برسه، یکیش هم این که اختلاف بین مردم رو حل بکنه. و الی القضات، و یا حکومت رو بردن به نزد قضات که به عنوان سمت قضایی منصوب شده بودن، و طبعا چه سلطان چه قضات مربوط میشه به دستگاه حاکم، همون دستگاهی که اصل حکومتش رو حکومت جور است و خلافکاری بزرگی رو دارن انجام میدن. حالا فتحا کما، اینها که نزاع داشتن در دین یا میراث، فتحا کما الی السلطان و الی القضات، ای حل ذلک، آیا حلال است این که برن پیش اینها که اینها براشون رفع نزاع بکنن؟ قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل، هر کس حکومت را به نزد اینها ببرد چه در مورد حق که واقعا حقی دارد و میخواد اون حق رو استیفا کنه، یا بله دیگه یا حقی هست ولو مربوط به خودش هم نباشه، چون ممکن است فرض کنید که برای اینکه شخصی زنا کرده یا شرب خمر کرده ببرنش بشه قاضی کن یا سلطان که از به دست او اجرا بشه، که این از اول بوده در روایات ما هم هست که مثلا راجع به شرب خمر اتفاقا روایت صحیحه هست که بردن بشه ابوبکر، رو ابوبکر هم گفت چرا تو شراب خورده بود، من در یه جای بودم که اصلا مثلا شرب خمر مطرح نبود که حرامه، هم داستانی داره که اینو پیش اینها می بردن برای اجرای حد، بعد بلد نبودم دو فرستان کنم دست درمی سلام داله جواب بودنشون. عرض کنم که منتها کم الیهم فی حق او باطل، یا زوری هم میخواد بگه، به زور میخواد کسی رو فرض کنید حتی محکوم به حد شرب خمر یا زنا، منتها کم الیهم فی حق او باطل، یا حق و باطلی که دو نفر با هم نزاع دارن، مثل همینجا که بین هم منازعتون فی دین اون میراث باشه، که منظور است که ممکن حق الله باشه ممکن حق الناس باشه، ممکن مثل شرب خمر و زنا باشه که حق الله هست، و یا دعوایی که با هم دارن. من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، این حکومت رو نزد طاغوت برده، و ما یحکم له، اون چرا که اینان طاغوت حکم میکند برش، فانما یأخذ سحتا، این حرام گرفته است، و این کان حقا ثابتا، اگرچه حق باشه و ثابت هم باشه به حرامه، که این دلالت بر حرمت ما یحکم بهی، این قضاعت جور این حکام جور میکنه. البته محل شلامه این روایت اینه بداخل و این کان حقا ثابت. چرا این تحاکمش تحاکم به طاغوت است و حرام؟ لأنه اخذه به حکم طاغوت وقد امر الله ان یکفر به، خلاف دستور خدا عمل کرده. قال الله تعالی بعد آیه ای رو که خدا نهی کرده از رفتن نزد اینان بیان فرمودن، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. خب اینا که تا حالا سوال از مسئله قضاوت و حکومت در اون مسئله تنازع بود و این جواب رو حضرت فرمودن. حالا به اونجا نمیخوایم بحث بکنیم، چون بریم سراغ این که در باب قضا بخواد چی کار کنیم، جهاد دیگری است که فعلا به بحث ما ارتباط نداره. قلت و به حضرت عرض کردم خیلی خوب، حالا که راهشون بسته شد که حرام بود، فکیفه یسنا، این دوتا کشیه هم هستن، چه کار کنم؟ قال ینظران من کان منکم یا الا، دو نسخه هست، نگاه کنن به کسی که، یا نگاه کنن کسی را که کان منکم از خودتون باشه، شیعه باشه و شیعه ای هم که این خصوصیات داشته باشه. ممن قد روا حدیثنا، که حدیث ما رو روایت کرده، فقط ضبط صوت هم نبوده، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و نظرم کرده است در حلال و حرام ما، که یعنی مفاد روایات رو هم تأمل کرده که چیه، و اهل فهم هم بوده، و عرف احکامنا، و احکام ما رو هم شناخته است. اگر نظر کنن به یه چنین کسی، فلیر وما ظاهرن، چون ینظرانه که اینها نظر کنن به یه نفری که راوی حدیث باشه و تأملم کرده باشه و فهمیده باشه، فلیر وما بهی حکما، راضی بشن که این حکمشون باشه. فا اینی قد جعلته علیکم حاکما، برای این که من قرار دادم این طور شخصی را بر شما حاکم، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. که ملاحظه بکنید نمیخواد بفرماید که خود این حاکم هست، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من این شخص را بر شما حاکم قرار دادم.
شما یعنی
بر
شما این کسی که
میخواد
حسب خصومت کنه، بر شما موردش حسب خصومت.
خیلی خوب، حالا هر چی، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من این رو حاکم قرار دادم. این جمله‌ای که اصلا برای این که گفته بشه که این روایت دلالت میکنه بر این که قاضی تحکیمه، نه، قاضی تحکیم مربوط نیست. امام میفرماید که فلیر زبابهی حکما، راضی بشن که این حکمشون باشه. چرا؟ چون من این رو حاکم قرار دادم. فینی کسیست که عرف احکامان روا حدیثان و نظر فیران و عرف احکامان، فینی قد جلت و حال حاکما، و برن سراشون یه چیش کم دارن. فعضا حکما، وقت این شخص هم وقتی رفتن سراغش، فعضا حکما به حکم نام، به حکم ما حکم شرط.
آقا یعنی اگر این فعلی قد جعلته نبود، اون قسمت فعلی از حکما اون میشد قاضی تحکیم.
نه نه، حالا بالاخره حالا که این هست، حالا صرف این که فعلی روا بهی حکما، راضی بشن حکم باشه، فعنی چون من اینو حکم قرار بدم، یه خلیشی هستی. اما اگر حضرت قرار نداده بود، آیا این میتونستن به مجرد این که اون عالم است اکتفا بکنن؟ نه، دلالت نداره. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، خیلی ها به این استناد هم برای این که قاضی تحکیم رو دلالت دارد که هیچ دلالت نداره. حالا خیلی ما رو اون طرف اون طرف نبرید، بذاریم فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم به حکمنا، وقتی این شخصی شنینی رفتن سراغش و قضیه رو مطرح کردند و حکم به حکمنا، قهرن حکم ما با اون مقدمه که ذکر کردن، یعنی به حکمی که از جهت نقل روایات و تأمل در روایات و عرفان مفاد روایات دست آورده، همون چه که فهمیده واقعا از روایات همون رو گفت عرف فیضا حکمه به حکم نا به حکم ما حکم کرد فلم یقبل همینه و قبول نکرد اون شخصی که رفته از این فعندم از سخف به حکم الله، یعنی این حکم این شخص رو پس معلومش حکم خدا دونسته حضرت، فعندم از سخف به حکم الله و علینا رد بر ما رد کرده نه بر این شخص و راد دو علینا هر راد دو علینا و هو علی حد شرک بالله. این تیکه اون وقت بعد قلتا فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِنَا، اگر هر کدوم از این دو نفر که دعوا داشتن اختار همونطور که شما فرمودید رجلًا مِنْ اَصْحَابِنَا، لابد همون رجلی که شما فرمودید اختار کلون رجلًا، یعنی این گفت پیش این آقا بریم که احکام رو بلد است لغاتون حرف دست و بلده اونی که گفت و بعد برای اینکه ترجیحی مثلا نشه با هم گفتن خیلی خوب میریم شهر دو، یعنی هم پیش این میریم ببینیم چی میگه و نظر حل قضیه رو بکنه هم پیش اون. این توریست فرضیا این دو نفر راضی شدن ان یکونا الناظرین فی حقهما، که هر دوی این دو نفر که یکی این گفته یکی هم اون گفته که حل القاعده رجلا من اصحابنا هم اصلا هر کدومشون فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما، رفتن پیش این دو اتفاقا دو نظر مختلف دادن وختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلاف کردن و کلاهما اختلافا فی حدیث کن، جا داره میره سراغ دو روایت متعارض و هر دو اینها اختلاف کردن در حدیث شما دو جور روایت داشتن. قال حضرت اینجا فرمود الحکم و حکم به عدلهما اعداد و افقههما و اصدقههما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یکون به الاخر. بعد سوالات دیگر کرده که اینها برمیگرده به همون خبرین متعارضه، چون سری رام حضرت بعدن ذکر میکنه که معلوم است که مربوط به ترجیح دو خبر است بر هم دیگر و از این جهت در باب اخبار علاجیه به این روایت استناد میشه. حالا به او کار نداریم، ما اون بحث دیگری است. این روایت روایتی است که از عمر بن حنزل از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کرده و جایی رم که میخوان بهش استناد بکنن همون تیکه ای رو که خوندیم که فرمود که اینها که با هم دعوا دارن پیش طاغوت نرن، برن پیش یه نفری از خود شیعه که روایات ما رو نقل کرده است و تأمل هم کرده است و فهمیده. فلیر روابهی حکما فإني قد جعلته عليكم حاكما، من اینو بر شما حاکم قرار دادم. استدلال به همین جمله فإني قد جعلته عليكم حاكما هست که من بر شما حاکم قرار دادم. حاکم یعنی کسی که دستور دادن و حکم کردن و اجراء حکومت الهی کردن به دست اوست، حکومت بر مردم کردن که البته به امام صادق سلام الله علیه هم که فرموده این حاکمه به دست اوست. این شخص هم که عرض کرده بله چون فرمود که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و حرف احکامنا، از این معلوم میشه که این شخص بود است که در حد اجتهاد هم هست خودش. فعنی قد جهلتو علیکم حاکم، این حاکمن رو به معنای دارای حکومت که یعنی اداره امور کشور اینطور معنا کردن و به این حدیث به اینجاش استناد کردن. خب اینجا همونطور که عرض کردم دو تا حرفه، یکی این که آیا این فعنی قد جهلت و علیکم حاکما با همین صدر و ذیلی که برای حدیث هست که خوب نقل کرده عمر بن حنظله دلالت دارد یا نداره، و بالاتر این که اصل سند روایت چطوره. و همونطور که عرض کردم سند تا صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع هم هست معتبر است و داوود بن حسین هم برای سند دیگری هم برای این روایت هست که اون هم بالاخره توش تا به اینجا برسیم ایرادی نداره، فقط یه سند دیگری از تحصیل اینجا منعقد کردیم که اونجا ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسن ابن شمون، ایشون ضعیفه، خیلی قول برفض ایشون ضعیف باشه، اون سند دیگری که سندی که ما از کافی نقل کردیم اون هیچ شبهی نداره، چون محمد ابن حسن شمون نبود، محمد یحیی ان محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی بود. اینجا محمد ابن یحیی اونجا محمد ابن حسین بود، این بجاش محمد ابن حسن شمونه. حالا این سند ضعف داشته باشه وقتی همون روایت و همون سندی که خود مرحوم کلینی داره سندی است که بلا شبه هست، تا صفوان ابن یحیی هیچ شک و شبهی نیست. اون وقت عرض کنم که خود این آقای داوود ابن حسین هم ایشون هم ثقه است. بعد فقط میرسیم به خود یبقى الکلام در خود عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله آیا خودش ثقه است و روایت است که میتوان بهش استناد کرد یا نه؟ اینجا ما برای بررسی این جهت به دو راه برای اینکه اثبات کنیم ثقه بودن ایشون رو استناد کردیم. شاید یک راه هم باشد که روایت مورد اعتماد هست ولی اون که ثقه بودن عمر ابن حنظله اثبات نشه. این راه که راه دومی است این است که همین روایتی است که یه روایتی نیست که کنار افتاده باشه و اصحاب بهش اعتنا نکرده باشن، حالا تازه که انه ما بهش برخورده باشیم، نمیدونیم اصحاب این روایت رو چجور باش برخورد کردن، نه، بلکه روایتی است که همونطور که عرض کردم در بحث خبر این متعارضین که خودش بحث مفصلی است در بحث اصول، در مباحث اصول عرض کنم که روایاتی رو ذکر کردن و یکی از روایات که تو آن روایات خیلی موارد مختلف و اختلافات گوناگونی که بین دو تا حدیث معارض تصویر میشه متعرض شده و حکمش رو بیان کرده، همین روایت مقبول عمر بن حنظله است. و حتی یکی از عرض کنم که مرجحاتی که هست اگر دو تا خبر با هم معارض شد از نظر صفات راوی که آمدیم کنار میفرماد یعنی یکی رو مشهور بشه عمل کردن دیگر رو نه، اون چرا که مشهور عمل کردن گفته اون رو احسو فإن المجمع علیه لا ریب فیه، تو همین روایته. و این عبارت فإن المجمع علیه لا ریب فیه عبارت معروفی است که در بحث خبر متعارضین به کار میبرن و از این جهت روایتی است که در خبرین متعارضین که بحث مهمی داره در مباحث اصول و بالاخره دو خبری که با هم معارض شد به خاطر تعارض به حکم اغلایی از تساقط میکنند و سرجیت میفتند، ولی اگر که یه روایتی و راهی رو شارع قرار داد راه تعبدی، این راه تعبدی به اینجا میکشونه که یکی از این دو روایت معارض رو مقدم میداره و احکام الله رو بر طبق او به دست میاریم. یعنی منظور این است که بحث خبر متعارضین یه بحث کوچک موردی نیست، بلکه چون مفاد روایاتی که با هم معارضن مفاد وسیعی هست و خیلی از جهان کم هم نیست، حتی به خاطر همین که اختلاف فتوا هم بین اصحاب به وجود آمده، شاید کتاب خلافی هم که مرحوم شیخ نوشته یه مقداری خاصه پاسخ به این باشه، یا کتاب مبسوطی که بعد نوشته برای یه جهت دیگری. بالاخره این که بیاد وضعیت دو خبر معارض را روشن بکند که کدوم از این دو خبر رو باید بهش عمل بکنیم، برخلاف قاعده اغلایی که دو خبر معارض به خاطر تعارض تساقط میکنن از حجیت میفتن، یکی از اینها رو بالخصوص که دارای ترجیحی است که در این روایت ذکر شده معتبر قرار میده، این کار زنده کردن مفاد همین روایتی است که مقدم داشته. و چون یه جا نیست در موارد گوناگونی که اختلاف عرض کنم که بین دو خبر معارض باشه کار میکنه، این که بیان این روایت رو اصحاب اینطور نباشه بهش اعتنا نکنن، بهش اعتنا کنن و بعضی از ملاکاتی را که در این روایت هست که خیلی هم زیاده، اول همینطور که جو خوندیم فرمود به صفات راوی افقههما و اورعهما و عدلهما ارجاع داد و بعد میگه هر دو اینو مثل همان چیکار کنیم. ظاهرا حضرت میفرمان که اون که مشهور عمل کن فان المجمع علیه لا ریب فیه، میگه هر دو با هم ما هر دو محل یا هیچ کدوم محل اختلاف نیستن، یعنی مشهور نیستن، برخی از فقها به این عمل کردن برخی به اون عمل کردن، چه کار کنیم؟ حضرت میفرمان که مثلا اونی که موافق با قرآن است حس بکن، بعد اینا میگن هم موافق با قرآن هست یا هر دوشون مخالف با ظاهر قرآن چه بسا باشن، چه کار کنیم؟ میفرمان که اونی که مخالف عامه است بذار کنار و عکس کن و موافق را کنار بگذار، و اگر بعد بپرسه خیلی سوالات جانانه ای سوال کرده از امام علیه السلام تا اینکه آخرش میاد که هر دو اینها هم عامه به این عمل کردن هم به اون عمل کردن، حضرت میفرمان که تخیر هر کدوم خواستش انتخاب کن. یعنی روایت مقبوله است که کار دو خبر معارض را به طوری که انواع گوناگونی از تعارض را متعرض شده و مورد عمل فقها هم هست متعرض از این روایت، و خود همین که اصحابی که مسلم است که خبر غیر ثقه را حجت نمی دونن، خبر ثقه را البته دو نه در کلماتشون آمده ولی این جهت مسلمه که اگر خبر ثقه نباشه کسی معتبر نمیدونه. حالا بعضی گفتن خبر ثقه هم معتبر نیست، مثل ابن ادریس یا مثلا سید مرتضی، اما معروف این است که نخیر معتبر هست و حق با ایناست، ولی راجع به این که خبر غیر ثقه معتبر نیست که انهو اختلافی بین اصحاب ما نیست. وقت این اصحاب ما در مقام تعارضی که دو روایت با هم دارن که قاعده تعارض تساقط و از حجیت افتادن هر دو هست، بیان قاعده ای رو برخلاف قاعده اولی که تساقط هست قاعده ای رو عکس کنن از این روایت و روایت رو ملاک ترجیح دو خبر معارض قرار بدن، این خیلی کاره و از این جهت روایت است که مقبوله هست، اینقدر بهش توجه شده است که مقبوله و بهش اصحاب توجه کردن. و اتفاقا یکی از طرقی که سند روایت رو چه بسا بشه با اون عرض میکنم که احراز کرد اعتبارش رو همین است که مشهور روایت رو گرفته باشه بهش عمل کرده باشه. اینقدر خود این یه راهی است که معلوم میشه روایتی است که ولو این که عرض کردم عمر ابن حنظله را نتونیم اثبات وثاقتش بکنیم، اینجا اثبات اعتبار خود روایت میشه، معلوم میشه روایت طوری بوده است که در نزد فقها قرائنی بوده که روایت رو باید بهش توجه کرد، لذا توجه کردن و ملاکی که برای ترجیح یکی از دو خبر معارض است بر دیگری از این در آوردن. این خبر را خبر مورد وثوق میکنه که بعید نیست که اینطور اخباری رو خود عقلا هم خبری که تقریبا مردم بهش عمل میکنن فقهای اصحاب روایت رو گرفتند و ملاک ترجیحی رو یکی از معارضین رو بر دیگری از او در آوردن و بهش اعتنا کردن، این معلوم میشه خبر مورد وثوقیه. ولو اینکه به طور کلی نگیم عمر ابن حنظله ثقه است.
عمره؟
بله؟
عمره؟
نه. عرض کنم که چون دلیل نداریم. به هر حال نخیر نمیخوام بگیم. نه. میخوام عرض کنم که این که اصحاب به این روایت عمل کردن معلوم میشه مورد اعتماد اصحاب بوده. بنابراین به خاطر همین مورد اعتماد و مشهور بودن اصحاب، مشهور بودن روایت بین اصحاب که به مفادش توجه شده، مورد اعتماد ماست که این روایت معلوم میشد که از یک طریق معتبری به دست اصحاب رسیده.
ولو موافق اصول
عقلایی هم هست، حالا اصول عقلایی شو کار نداریم، اصول عقلایی دو روایتی با هم معارض شد تساقط، از این جهت اصل خلاف اصل عقلایی هست که اصل عقلایی همون تساقط طریقه اینه. دو تا تاریخی با هم مارسی و تعداد تساقط می کنه، این خلاف قاعده اقلایی هست، نه اینکه قاعده عقلی نمیگیم، یعنی به نام اقلا بر این است که دو طریق معارض تساقط می کنه.
این بیان شهرت عملیه بود، شهرت عملیه توصیف الخبر میاره نه توصیف الراوی.
نه من نگفتم توصیف الراوی،
ما توصیف الخبر.
بله بله من عرض کردم. بله
حالا میشد بگیم با توجه به اینکه مفاد حدیث به طوری است که سوالات کلی و جانانه به تعبیر حضرت عالیه نشان از علو درجه و فقاهت اون راوی میکنه.
خب علو درجه و فقاهت راوی که یقین پیدا کنیم بهش یا نه؟ به نظر
من حدی که بشد با ادله،
با ادله ها ادله اینو معتبر میده، یقین میخواد دیگه، یعنی بیشتر میسازه واقعیتش بیشت. خب پس این یک طریق دومی عرض کردم که خود روایت روایت مورد وثوق میشه و بعید نیست همین روایتی که مشهور بهش عمل کرده باشن، کمون که اگر مشهور از روایت اعراض کردن، اگر روایت معتبر و سندی باشه اون تو مشهور بهش عمل نکردن، بلکه چه بسا اجماع برخلافشه. برخی از روایت این چنینی داریم، همون اعراض و روگردوندن اصحاب از روایت، نه اینکه روایت دستشون نبوده، روایت تو اصول تو کافیه، کافی هم در دست فقها بوده از اول و تنها تو کافی هم مثلا نیست، توی تحصیب و استفسار هم هست، در این حال فتواشون برخلافه، اعراض کردن داریم بعضی روایات، این اعراض موجب بشه که انسان خاطر جمع بشه روایت ایرادی داشته که اینها بهش توجه نکردن. ولی اینجا هم در مقابل عمل اصحاب به روایت و توجه اصحاب به روایت موجب اطمینان به صدور روایت میشه و اغلا اینطور روایتی که مطمئن به صدورش باشن، اصحابی رو که عمل به غیر خبر موثوق به نمی کنند مسلمن، اینها همشون این روایت بهش توجه کرده باشن، این باعث اطمینان به صدور میشه و خبر قابل اعتنا. این یک جهت که ولو ثابت نشد که به طور کلی در جای دیگر هم اگر عمر بن حنظله روایت نقل کرد بگی معتبره، ولی این روایت واسش اینطوره، نمیشه روایت کنار گذاشت. ولی غیر از این راه دیگری یا دو راه هست برای اینکه وثاقت عمر بن حنظله را هم باش اثبات بکنیم. یکی از راه ها همین است که اینجا یا جای دیگه هم همینطوره، صفوان بن یحیی نقل کرده. عرض کنم که صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع، از اصحاب اجماع، اصحاب اجماع هم که تعبیر میشه ظاهرا از مطلبی که در رجال کشی هست، تعبیری که ایشون داره 3 تا 6 نفر را ایشون ذکر کرده است که اصحاب اجماع دارن که اجمعت الاصابه علا تصحیح مایسته و انهم. این 3 تا 6 نفر ظاهرن 6 نفر اولشون از اصحاب است باقر سلام الله علیه هستن، شاید بعضشون هم از اصحاب صادق باشن، ولی به عنوان اصحاب است باقر ذکر کرده ایشون، و 3 تا دومیشون از اصحاب صادق سلام الله علیه که ممکن از اصحاب موسی بن جعفر هم باشن، و 6 نفر سومشون از اصحاب حضرت موسی بن جعفر، و چه بسا به امام رضا و حضرت جواد هم برسه. و اینها اون 6 نفری که، و ایشون تعبیرشون این تعبیری هم که ایشون کرده اجمعت الاصابه که هم جمع و گروه شیعه هستن علا تصحیح ما یسه و انهم، که اصابه اجماع دارن همه گروه علماء شیعه برای این که صحیح میدانن، تصحیح صحیح دانستن است، صحیح میدانن اون روایاتی رو که یسه و انها از اینها به طور به سند معتبر به دست ما رسیده باشه صحیح میدانن. یعنی اگر ما یسه و انها باشه، یعنی از طریق از اینها به نحو صحیح و درستی بر ما نقل شده باشه، نه اینکه فقط اینها در سند باشن، یعنی سند به عبارت دیگر تو خود اینها، خود این 3 تا 6 نفرن، هر کدوم از این 6 نفر که حساب کنیم تا خود اینها به طور صحیح بر ما نقل شده، الا تصحیح ما یسه و انهم، صحیح میدونن اون چرا که صحیح باشه از اینها، یعنی به طور درست بر ما از هر کدوم از این 6 نفر روایت نقل شده باشه، اینها رو اصابه و گروه علماء شیعه صحیح میدونن اون چرا که به طریق معتبر از اینها نقل شده باشه. پس باید موضوع این جمله که میگن اصحاب اجماع، به خاطر همین که ایشون گفته اجمعت الاصابه علا تصحیح مصحح هم اینها رو چون گفتن اصحاب اجماع. وقت در مورد اینها باید از طریق سند روایت تا اینها صحیح باشه، نه اینکه همین که یه نفر آدم نامعلومی از اینها نقل بکنه ما قبول بکنیم. نه، از اینها دو چند نفر یا یه نفر که طریق معتبری نقل کرده صحیح، اما بعد از اینها اینها هست که نقل کردن، به اونجاش کار نداریم. ما صحیح انهو اونه که صحیح بود از ناحیه اینها، یعنی سند تا خود اینها صحیح بود، وقت بعدش بین اینها و امام علیه السلام هر کس واقع شده باشد دیگه به او کار نداریم. همین که اینها به طور صحیح بر ما نقل شد از اینها که اینا روایتی رو نقل کردن، دیگه اون اجمعت الاصابه برای این که صحیح میدونن اون چرا که یسهو انهم. پس اینها
مشایخ اینها
نمیشه، مشایخ طبقه نخیر نه نخیر نیست دیگه. این عبارت الان ممکنه حرفای بزنیم، من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم و بحثای دیگری که گفته شده متعرض بشم، ولی خب عبارت اینها تصحیح ما صحن هم، ما صحن هم از خود اینها، نه از مشایخ صدوق، مشایخ ابن قونوی، نه ما صحن هم از این فیش نفر. اینها رو بهشون گفتن اصحاب اجماع به خاطر این جهته. راجع به این که این اصحاب اجماع که این عمدن همین تعبیره، راجع به این که آیا اصحاب اجماع که همین سه تا شش نفرن که ذکر شده، که البته هستشون زراره هستشون، محمد المسلم هست و البته این بزرگواران مثل زراره محمد المسلم و بعضی دیگر روایت خاصی هم از ائمه علیه السلام در موردشون وارد شده که خیلی عجیبه. حضرت صادق ظاهرا نسبت به زراره نسبت محمد المسلم اگر اینها نبودن آثار دین مندرس شد، کلمات پدرم از بین میرفت، خیلی آدمای بزرگواری بودن. یا محمد ابن ابی عمر جزو این هاست که عرض کردم ابن ابی عمر رو گرفتم به خاطر که شیعه بود، است از علمای شیعه بوده، همین بی پدر مادرها که حکومت رو بس کردن زندان کردن و میخواستن ایشون نشون بده شیعیان دیگری را که هستن تا برن سراغ اونها بگیرن پدر همه رو در بیارن، ولی ایشون این کار نکرده، البته خدا خود پیش کرده دیگه. نامش بزرگیست که و همین به خاطر زندان رفتنش کتاباشون پیش خواهرش یا دخترش بوده، کتاب از بین رفته و ایشون که بعد بیرون آمده بر همون یقینی که داشته و حفظی که داشته اعتماد کرده است، بچه بس همین باعث بوده است که روایات او رو بس آدم درست میدونستن، ما مراسلش رو هم حجت دونستن. اینا آدم ها اینطوری بودن، همه چیزشون گذاشتن برای اسلام، واقعا به گذاشتن برای اسلام، چیزی نبوده جز زندان رفتن و عرض کنم که مبغوضیت پیش خلفایی که هیچ چیزی رو رعایت نمی کردن و کسانی که دسترس زیر دست اونها بودن همه خلاف ها رو می کردن. این چیزی تو تشیع واقعی چیزی نبوده، وایستادن سفتن وایستادن و الان وضعیتی رو که به حمد الله تعالی ولی که در یه گوشه ای از جهان ما بهش متنعم هستیم به دست اینها و همینطور علمای دیگر بعدی برای ما حاصل شده. به هر حال حالا در مورد این 16 نفر که معمولا هم مشخصن، حالا ممکن است نسبت به حسب محبوب حرف باشه که بعضی از اصحابش شمردن بعضی نشمردن، ولی شاید 16 نفرشون قطعیه. یکی از اینها صفوان بن یحیاس ابن ابی عمیر احمد محمد بن ابی نصر و ابن ابی عمیر یه مقدار جلوتر بوده، اما احمد بن محمد بن ابی نصر اینها از اصحابت جواد هم ظاهران سلام الله علیه ما هستن. حرفی که در مورد همه این نفرات هست این است که اگر روایتی تا سند به اینها رسید معتبر بود، بعد دیگه اون کسانی که اینها نقل می کنند ندونیم وضعشون رو، آیا اون کس معتبر است؟ به خاطر همین عبارت کشی که اجمعت الاصابه على تصحیح ما صحن هم، یعنی اصابه و گروه شیعه اجماع دارن برای اینکه صحیح می شمارند اون چرا از اینها صحیح باشد، از اینها به طریق صحیح دست ما رسید دیگه به بعدش کار ندارن، صحیح می شمارند. بنابراین کل من روا عنه احد و اصحاب الاجماع سند روایتش معتبره، دیگه لازم نیست که او رو ما برامون گفته باشند که ایشون ثقه است. این معناش که عده زیادی از آقایون فقهای ما یا اصول این بلاخره در همین مسئله ای که خبر ثقه بشه بشه عمل کرد و ثقه بودنش از چه راهی ثابت میشه، عده زیادی از آقایون فقهای این حرف رو زدن. عده ای میگن نه، این روایات میخواد جلالت وضعیت اینها رو مشخص کنه، یعنی اینها اشخاص هستن که همه قبولشون دارن، ما صح عنهم، کسی دیگه تردید نکرده که چون که محمد ابن ابی عمر هست به یه نکنه، این نکند نداره، اما این که اینها از هر کس که نقل میکنن اون حتما مورد وثوق و اعتماد باشه معلوم نیست. و به نظر من هم همین دومیه. و راه این که این رام حرف این حرفو میزنیم همین مراجعه کردن به خود عبارت کشیه، چون ایشون گفته است که یه عده‌ای از علما هستن که مورد وثوق و اعتمادن، و اون وقت 6 نفر رو از اصحاب امام باقر و 6 نفر از امام صادق و 6 نفر از امام موسی کاظم که عرض کردم بعضی از اینها تو باقی موندن جزء ائمه بعدی هم اصحاب امام شدن، این 6 نفر رو جزء اصحاب اجماع هم که هیچ کس طعنی در اینها نزدیم. این حرف اگر زدیم که بعید نیست این طور باشه، قهرن به خاطر اینکه صفوان بن یحیی از یه نفر نقل میکنه که او رو ما نمیشناسیم چجوره، نمیتونه بگی پس معلوم میشه اون کسی که صفوان ازش جبر کرده ثقه هست، خودش آدم مورد وثوقه، پس نمیشه به قاعده کلی اصحاب اجماع کسی را که اینها ازش نقل میکنن وثاقتش رو به دست آورد، که بعید نیست این طور باشه. منتها در مورد 3 نفر که اینان از اصحاب اجماع هستن، مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده مطلبی داره، نه این ببینید اون راوی رو نمیتونیم اثبات بکنیم، حالا بالاخره اون راوی رو اگر گفتیم باید ثقه باشه، ثقه بودن او رو نمیرسونه. منتها در این حال نسبت به 3 نفر که این 3 نفر اصحاب اجماع هستن، اما همین 3 نفر را مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده عبارتی داره که اگر 2 خبر با هم معارض شدن، اگر یکی از رواتی که در خبر واقع شده یکی از این 3 نفر بود، دیگه به کسانی که قبل هستن لازم نیست وثاقتشون ثابت بشه، لأنهم لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، برای اینکه این 3 نفر را محمد ابن ابی عمر است و احمد ابن محمد ابن نصر زنتی و صفوان بن یحیی، لا یرون ولا یرسلون الا نبوته فقط اصحاب اجماع، صفوان بن یحیی و احمد ابن محمد ابن نصر زنتی. این عبارتی که ایشون گفته غیر از عبارت کشیست، البته تعلیل کرده لأنهم لا یرمون، گفته چون که اینها روایت نمی کنن و مرسل هم ابصورت ارسال نقل نمی کنن الا عن ثقتن، معلوم میشه اون کسی که این ازش نقل کرده ثقه است. این تعبیر مرحوم شیخ طوسی دلالت میکند که این 3 نفر این طورن، و بنابراین شیخ طوسی هم از بزرگان علما از اصحاب رجال مورد وثوق همه فقها هست، بنابراین این عبارت ایشون حاکی از وثاقت من یروی انهم ها اولای ثلاثه هستن. اینجا هم صفوان بن یحیی است که نقل کرده است ان داوود بن الحسین ان عمر بن حمزه، بنابراین این طور میشه، این یه راه است. حالا ببینید نه دیگه نشد که من خیال میشم تموم میکنیم بعدش هم ببینیم، ولی باشه ان شاء الله فردا تکمیل کنیم.
استنباط شیخ طوسی، همونطور که اونا میگن اینجا بگیم استنباط شیخ طوسی را
لأنهم چرا لا یرون نگفته که استنباط میکنه و نقد میکنه، لا یرون اصحاب بهشون عمل میکنه،
استنباط شیخ طوسی نیست، این سنبات
خیلی خوبه،
خود از سنبات نقد نمیکنه.
ابن قلوه جز اصحاب اجماع